اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که از ماهیگیری غیر قانونی کشتی های چینایی نگران است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، مقام های امنیتی ولایت هلمند میگویند که طالبان دیشب از چندین استقامت بر یک مرکز نظامی در ولسوالی سنگین این ولایت حمله کردند که در این درگیری ها و نظامیان افغان تلفات وارد شده است. ولی جان سرحدی، قماندان امنیتی این ولایت، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که درگیری میان دو طرف چندین ساعت ادامه داشت و تا کنون شمار دقیق تلفات مشخص نیست. اما یک مقام امنیتی در هلمند که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که در این حمله تهاجمی طالبان نوتن به شمول عبدالمحمد سروری، قماندان امنیه ولسوالی سنگین این ولایت، کشته شدند. این منبع مدعی شد که نخست مهاجم نفوذی طالبان در این پایگاه بر هم قطارانش به گلوله‌باری پرداخته و پس از آن جنگجویان دیگر این گروه از چندین استقامت بر این مرکز حمله کردند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که سلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده در امر مصالحه افغانستان، برای تسریع در مذاکرات جهت پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان عازم ترکیه شده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای خلیلزاد برای تعامل دولت افغانستان و طالبان برای گفتگو در مورد یک توافق سیاسی که آتش بس دائمی و صلح پایدار و عادلانه را ایجاد می کند تلاش خواهد کرد. اداره های استخباراتی ایالات متحده و حکومت به رهبری جو بایدن گفته است که اگر قبل از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک توافق تقسیم قدرت میان جناح‌های درگیر در آن کشور صورت نگیرد، در 2 یا 3 سال طالبان ممکن اکثر مناطق افغانستان را تصرف کنند. مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود و نیویورک تایمز گفتند که همچی یک تصرف بالقوه و گروه القاعده اجازه خواهد داد تا دوباره در افغانستان شکل گیرد. رویترز گزارش می‌دهد که برخی از مقامات آمریکایی متمایل به حفظ نیروی نظامی در افغانستان، با استفاده از گزارش‌های استخباراتی استدلال می‌کنند که سربازان آمریکایی بایست فراتر از ضرب الاجل تعیین شده در افغانستان بمانند. قصر سفید تاکنون در این رابطه ابراز نظر نکرده است. نیویورک تایمز گفته است که ارزیابی معلومات استخباراتی سری سال گذشته برای حکومت به رهبری ترامپ ترتیب شده بود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56290 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2469 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 126,247,977 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,769,784 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 548,089 نفر و شمار مصابین 30,160,562 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,838,803 مورد این بیماری و مرگ 62,308 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 14,158 نفر و شمار مصابین 649,824 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران و چین، دو رقیب ایالات متحده، روز شنبه پیمان همکاری استراتژیک 25 ساله را امضا کردند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این توافقنامه که تقریبا کاملا سری نگه داشته شده بود، توسط محمد جواد ظریف و وانگی، وزیران امور خارجه دو کشور امضا شد. این پیمان که برای اولین بار در ماه جنوری سال 2016 پیشنهاد شد بخش از طرح تریلیون دلاری کمربند و جاده بیجینگ را تشکیل می‌دهد که یکی از پروژه‌های شاخص شی جین پینگ رئیس جمهور چین بوده است. این طرح برای تامین بودجه پروژه‌های زیرساختی و افزایش تأثیر آن در خارج از چین راه اندازی شده است. روز شنبه هنگام برگزاری انتخابات در بنگال غربی در هند یک نفر کشته و چندین بم به یک مرکز رای انداخته شد. پیروزی در این ساحه شرقی با 90 میلیون نفوس موفقیت عظیم برای نرندرا مودی سر اعظم هند و حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جناتا خواهد بود که تلاش دارد پایگاه قدرت خود را فراتر از مناطق شمالی هندی زبان گسترش داده و بر یکی از سرسخت‌ترین مخالفان خود غلبه کند. به دلایل مسائل امنیتی انتخابات طی 8 مرحله تا تاریخ 29 اپریل برگزار می شود. ایالت شمال شرقی آسام نیز روز شنبه در 3 مرحله اول به پای صندوق‌های رای رفت، در حالی که تامیل نادو، کرالا و پودوشیری در 6 اپریل رای می دهند. نتایج تمام این آرا در دوم ماه می اعلام می شود. بدنبال اعتراضات مرگبار اسلامگرایان تندرو علیه سفر نرندرا مودی صدر اعظم هند به بنگلادش، حکومت آن کشور گفت که برای کمک به حفظ نظم نیروهای سرحدی خود را که نقش شبه نظامیان را نیز دارند در داکا مستقر کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این خشونت ها که از روز جمعه در مسجد جامع آغاز شد به چندین منطقه مهم در بنگلادش که 168 میلیون نفر نفوس دارد گسترش یافت که طی آن 5 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. فیض الرحمن سخنگوی گارد مرزی بنگلادش گفت که این نیروها که برای حفظ نظم و قانون کار می کنند از جمعه شب مستقر شدند. رحمان به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ گزارشی از خشونت پس از اعزام نیروها در دست نیست. این اغتشاش ها در حال رخ داد که بنگلادش 50مین سال روز استقلال آن کشور را جشن گرفت و گروه های مدافع حقوق بشر خواستار پایان دادن به اقتدارگرایی فزاینده از جمله ناپدید شدن های اجباری و قتل های غیر قضایی شدند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک نهاد بین المللی فعال در امور پناهجویان تایید کرد که در سال 2020 حدود 2300 پناهجو در مسیر رسیدن به اروپا جان باخته و یا ناپدید شدند که در مقایسه با آمار سال 2019 افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 2095 پناهجو در سال 2019 و 2344 پناهجو نیز در سال 2018 در مسیر رسیدن به قاره اروپا قربانی شدند. اگرچه شمار مهاجران و پناهجویانی که در سال 2020 خود را به اروپا رساندند و کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است، اما آمار جان باختگان و ناپدید شدگان در مسیرهای بحری همچنان به نحوی هشدارآمیز بلند است. در گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت آمده است از میان 93,000 مهاجر یا پناهجویی که در سال 2020 به شکل غیر قانونی خود را به اروپا رساندن، حدود 92% از مسیرهای بحری شامل بخش غربی، مرکزی و شرقی مدیترانه و همچنین اقیانوس اطلس از غرب افریقا به مقصد جزایر کناری اسپانیا عبور کردند. آمارها همچنین نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 300 پناهجو در پای اقدام به مهاجرت از مسیرهای بحری جان باختند. به گفته شاهدان عینی، حداقل 19 معترض به روز شنبه توسط نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند. از زمان کودتای ماه فوریه نظامیان در میانمار و بازداشت آنگ سان سوچی رهبر منتخب مردم، این کشور با آشوب و مظاهرات سراسری برای بازگشت به دموکراسی مواجه است. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
با مناسبت روز نظامیان، رسم گذشت بزرگی از نیروها و وسایل نقلیه نظامی در ناپیتا پایتخت میانمار برگزار شد که طی آن مین آنگ لینگ رهبر اردوی آن کشور هشدار داد که اقدامات مرتبط با تروریسم غیر قابل قبول است. تا بعد از ظهر شنبه، در حالی که معترضان در سراسر میانمار و جاده ها بیرون شدند، خبرگزاری فرانسه تایید کرد که حداقل 19 تن کشته شده است. هرچند رسانه های محلی تعداد کشته شدگان را بسیار بیشتر اعلام کردند. با گفته نیروهای امدادی، در میان کشته شدگان یک دکتر، یک دختر 14 ساله، چندین محصل و یک منصوب 21 ساله پلیس که به معترضان پیوسته بود شامل می باشد. در سرتاسر یانگون، پایتخت قبلی برما که به عنوان نقطه داغ نارامی ها در هفته های اخیر ظهور کرده است، دود از هر طرف به هوا بلند بود.
و 20 سال پس از سرور احمد شاه مسعود، فرمانده نیروهای مقاومت علیه طالبان و وزیر دفاع دولت مجاهدین، فرانسه لوحه یادبود وی را در شهر پاریس نصب کرد. این لوحه دقایق قبل با حضور احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان، شاروال پاریس و حضور تعداد کثیری از افغانها در ناحیه هشتم شهر پاریس نصب شد. شاروال پاریس میگوید که 20 سال پس از مرگ مسعود، پاریس نخستین شهر جهان است که از این مبارز سال که برای آزادی افغانستان و در برابر طالبان جنگید تقدیر می کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال هم توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هشدار داده که هر گاه این کشور صلح تامین نشه و نیروهای خارجی افغانستان ترک کنند، بار دیگر جنگ‌های داخلی دامنگیر کشور خواهد شد. جلال میرزا در این باره گزارش میدهد.
نگرانی پیامدهای بیرون شدن شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان در گزارش نیویورک تایمز. این رسانه از زبان مقام‌های استخبارات آمریکا گفته که بیرون شدن زودهنگام بار دیگر زمینه را برای فعالیت القاعده فراهم خواهد ساخت. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز نگران پیامدهای بیرون شدن شتاب زده نیروهای خارجی از این کشور است.
اگر نیروی خارجی میبراید و ما به طرف صلح نریم، خطری از این است که ما به جنگ داخلی برگردیم و مسئله از این که طالبا اگر امیدواری به این شیشته باشه که خدا نخواسته در اینجا اگر جنجال میشه اینا به قدرت میرسن، اشتباه میکنه. هیچ کس خواهان آمدن طالب نیست، ولی اگر ضعف در سیستم ما وجود داشته باشه، برای پر کردن اون خلاها ما کار کرده رایستیم.
این مقام شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان تعهدات خود را در برابر شرایط گفتگوهای سال به ویژه بیرون شدن نیروهای خارجی عملی نکردند و از یک سال فرصت گفتگوهای سال در میدانهای جنگ استفاده کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفته که بیرون شدن نیروهای کشورش از افغانستان تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما تأکید کرده که قصد ماندن دراز مدت را در افغانستان ندارد.
این جنگ سردی که بین ازیا روان است، این جنگ عالی فشار است بالا یکی دیگه تا به اهداف خود خود برسانه. خب به هر صورتش امکان برآمدن ساکر ناتو و امریکا از افغانستان فعلا خیلی بعید است، از نقطه نظر فنی و از نقطه نظر شرایط افغانستان.
با این حال پارلمان آلمان طرحی را تایید کرده که بر بنیاد آن نیروهای این کشور تا سال 2022 میلادی در افغانستان میمانند. هرچند ماموریت نظامی این کشور که شمارشان 1300 نفر است در همین ماه میلادی پایان می‌یابد.
اونا تشویش نگرانی خاک و سرزمین خود دارن و ما باید آمادگی بر دفاع از خاک خود داشته باشیم و هر کسی که در جنگ ما را کمک میکنن از او استقبال میکنیم و اگر کسی کمک نکند اگر با سرکس قرضم نداریم.
اما گروه طالبان هشدار دادند که هرگاه نیروهای خارجی بر بنیاد توافقنامه این گروه با امریکا افغانستان را ترک نکنند، پیامدهای ناگوار جنگ را به دنبال خواهد داشت.
دا ملامتی اکتوال پا امریکایانو که دشیده شید و دونی غط ملک چې په دنیا کې ابر قدرت دی او دی بیا هم خپل وعده او خپل خبرو باندې چې هغه کړی دی په باندې ونه خېږي.
ایالات متحده امریکا در توافقنامه با گروه طالبان تعهد کرده که تا ماه می تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، اما مقام های این کشور گروه طالبان را به تعهد شکنی این توافقنامه متهم کرده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنیدید که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که با بیرون شدن نیروهای خارجی بار دیگر افغانستان به جنگهای داخلی برخواد گشت. مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه با رویا زمانی در این رابطه صحبت کرده و گفته که این وضعیت پیامدهای ناگوار را در پی خواهد داشت. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای علیزاده آغاز میشه.
اگر افغانستان با وضعیت خودش سپرده شود و هیچ کس به متوجه وضعیت و شرایط فعلی افغانستان نباشد بلکه بیشتر منافع خود اینها فکر کند، افغانستان باز هم برمیگرده به جنگ های داخلی دهه 70. خروج عجولانه متاسفانه پیامدهای ناگوار خواهد داشت و این پیامدها میتونه وضعیت امنیتی سیاسی افغانستان نه تنها تهدید کند بلکه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه متاثر است. یک پدیده خواهد شد که باعث بروزی و بعض مشکلات در شرایط نظام بین الملل است.
آقای علیزاده، شما توانایی نیروهای حکومتی را در همچو وضعیت چگونه میبینید؟
ببینید، نیروهای امنیتی افغانستان جای خوشبختی است. از افغانستان از یک دوری عبور کرد. من اشاره دارم به سالهای قبل از 2001 افغانستان، نظام افغانستان، اردوی افغانستان، دستگاه استخبارات افغانستان متاسفانه تا حدود در دوره طالبان و دوره حکومت مجاهدین از بین رفت و سال 2001 امید آغاز شد که اردوی افغانستان یک اردوی منسجم یافته و اردوی تحصیل کرده، اردوی که حداقل مسلکی باشد در بحث جنگ افغانستان رو بتواند با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا حدود بتواند امنیت افغانستان رو تامین کند. اما چند مسئله باعث نگرانی مردم افغانستان است، بخصوص سال 2014 با واگذاری مسئولیت امنیتی افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای دولتی. تا حدود نیروهای مسلکی افغانستان تا حدود موفق بودند و مورد اعتماد مردم افغانستان قرار گرفت و تانست حداقل بتونه امنیت نچندان خوبه که ما شما در شرایط افغانستان میبینیم این امنیت را تأمین کند و حداقل بتونه از تهاجم و از عمله های مکرر گروهی به نام طالب، داعش و امثال هم در جامعه افغانستان جلوگیری کنند. اما یک مسئله که امروز باعث مشکل است، مشکل اساسی را در جامعه افغانستان بیشتر کردن، نگرانی مردم افغانستان است که باید از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حمایت شود و این نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بتونه حداقل با خروج نیروهای خارجی بجز و در مورد ایالات متحده آمریکا که زمان تصمیم به خروج میگیرن از جامعه افغانستان، حداقل بتونه این امنیت خود جغرافیایی به نام افغانستان را داشته باشد. امیدواری های خیلی زیادی وجود دارد که حداقل بتونیم امنیت افغانستان را با چنین اردو و با چنین عسکری که داریم حفظ کنیم.
خب آقای علیزاده، شما چی فکر میکنید که طالبان چقدر قادر خواهد باشند که افغانستان یک بار دیگر تصرف کنند؟ چرا که نهادهای استخباراتی ایالات متحده گفتند که اگر قبل از خروج سربازان آمریکایی یک توافق تقسیم قدرت بین جناح‌های درگیر در افغانستان صورت نگیره، در 2 یا 3 سال طالبان ممکن است که اکثر مناطق افغانستان یک بار دیگر مثل سالهای گذشته تصرف کنند.
ببینید، طالبان از چنین استراتژی و چنین توانایی در شرایط فعلی برخوردار هستند. اگر ما بیایم واقع بینانه صحبت کنیم و بیا بدون خیال پردازی که ما بیایم جانب دولت باشیم و از دولت حمایت کنیم، یک اصل است که ما باید در تحلیل و موضوعات بررسیم که زمانی بکنیم باید واقع بینانه صحبت کنیم. طالبان امروزه تبدیل به یک قدرت شده. زمانی که طالبان وارد دوحه شد و با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وارد گفتگو و مذاکره شد، دور اول مذاکرات میخوام اشاره داشته باشم، در این دور متاسفانه طالبان چون قدرتی را نداشت که بتواند جغرافیای افغانستان را به بار دوم تصرف کند و از نگاه نظامی پیشرفت داشته باشد. اما متاسفانه آقای فرستاده و خصوص دولت ترامپ در اون زمان از طالبان یک برگ ساختن که طالبان چنین قدرتی نداشتن و طالبان هر روز قدرت بیشتر میگرفت، هر روز موقعیت‌های بهتر بر خود خلق میکردن و هر روز در تلاش بود تا امتیازات بیشتر از جانب دولت افغانستان کسب کنه و دولت افغانستان در فشار و تنگنا قرار بده. اما چیزی که میخوام اشاره داشته باشم این مسئله هستن که امروزه گروه طالبان زمانی که موضوعات بحث جنگ و صلح افغانستان در دوحه مطرح میکنن، باید ما یک چیز تحت عنوان پیشینه شکل گیری طالبان بررسی کنیم. طالبان یک کشورهای همسایه افغانستان، من نمیخوام ذکر اسم داشته باشم از کشورهای همسایه افغانستان، مستقیما و به صورت غیر مستقیم در تمویل تجهیزات نظامی طالبان اینها کشورهای همسایه افغانستان کمک میکنند و تا یک طالبان تا حدودی که امروزه در میدان جنگ افغانستان پیروز بوده ناشی از همین مسئله هستند، چون امکانات تسلیحات نظامی در دسترس طالبان قرار میگیرد و تسلیحاتی که امروزه در دست اردوی افغانستان که یک اردوی منسجم یافته است قرار نداره، متأسفانه در دسترس گروه به نام طالب قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افراد خردسال بدون همراه با عبور از مرز مکزیکو هنوز هم وارد ایالات متحده میشن. این گروه تنها افراد هستند که حکومت به رهبری جو بایدن اجازه میده در ایالات متحده باقی بانن. آنچنانی که خبرنگار صدای امریکا گزارش داده، ورود هجومی این مهاجران سیستم مهاجرتی امریکا را که با شرایط سخت گیرانه برای فراهم کردن اسکان و رسیدگی به کودکان در تخلاص با مشکلات مواجه ساخته. جزئیات گزارش الین باروز خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنوین.
جولوی 16 ساله پس از یک سفر دور و دراز و در نهایت با عبور از سرحد مکزیکو با والدینش در ایالات متحده یکجا شد. این سفر لوئیس از سارا گروه ایکوادور آغاز شد. مانند ده ها هزار خردسال بدون همراه، هیچ کسی او را در این سفر پر مخاطره هدایت و حفاظت نمی کرد.
ملاقات پدر و مادرم بهترین چیزیست که امروز در زندگیم رخ داده است.
لوئیس فقط 3 سال داشت که والدینش او را نزد مادرکلان و پدرکلانش رها کرده و سفر مهاجرت به ایالات متحده را پیش گرفته بودند.
وقتی شما یک کودک را با پدر و مادرش یک جا می سازید، بهترین احساسی است که یک انسان می تواند داشته باشد، به دلیلی که آن مسرت تنها با والدینمان به ما دست می دهد. اینها افراد اند که به ما زندگی دادند، حمایت کردند تا بدون در نظر داشته که چی اتفاق میافتد شما پیش بروید.
افراد خردسال بدون همراه تنها گروه مهاجران است که در حال حاضر اجازه دارند درخواست پناهجویی در ایالات متحده بدهند. از آغاز سال 2021 ده ها هزار خردسال بدون همراه سرحد ایالات متحده مکزیکو را عبور کردند. بسیاری آنان میگویند که به خاطر جرایم و خشونت فرار کرده و به امید یک زندگی مسئولتر و مرفه‌تر به ایالات متحده آمدند. دایلان کوربت مدافع حقوق مهاجرین میگوید که وقت کودکان سرحد را عبور میکنند، اکثر اوقات خود را به پلیس سرحدی تسلیم مینمایند.
وقتی کودکان سرحد را عبور می کنند، اکثر اوقات خود را به پلیس سرحدی تسلیم می کنند. روند کاریشان توسط گزمه سرحدی طی مراحل شده و بعداً همین گزمه سرحدی مسئولیت دارد از مسئولیت، امنیت و تسلیمی آنان به اداره خدمات صحت و امور بشری اطمینان حاصل کند.
مقامات آمریکایی موظفند با کودکان بدون سرپرست، برخی از آنان نوجوانان، متفاوت تر از بزرگسالان و خانواده ها برخورد کنند. حکومت به رهبری بایدن در تلاش برای عملی ساختن نگهداری این کودکان در مراکز بازداشت بزرگسالان برای 3 روز با مشکل مواجه است. بیکی فلوزین مدافع حقوق مهاجرین میگوید که در دهه 90 میلادی یک قانون برای دفاع از کودکان بی سرپرست وجود داشت.
در دهه 90 میلادی یک قانون به نام فلاورز وجود داشت که از کودکان حمایت میکرد که در بازداشتگاه های عادی مهاجرت با بزرگسالان و سایر کودکان واقعا برای مدت طولانی و ماها نگهداری می شدند و رنج می بردند و این صورت دعوا در غیاب آنها انجام می شد، بخاطر که مناسب نیست اساساً کودکان در زندان نگهداری شوند.
حکومت به رهبری جو بایدن در تلاش وسعت دادن امکانات پناهگاه‌های نوجوانان از قرارگاه‌های نظامی، مراکز گردهمایی و محوطه‌های هتل‌ها و مثابه ساحات بودباش عاجل استفاده می‌کند. برخی آمریکایی‌ها هم به گونه داوطلبانه با عنوان والدین موقت از کودکان مهاجر مراقبت می‌کنند که بسیاری از آنان آسیب دیده وارد آمریکا شده می‌باشند. به خاطر شیوع همه‌گیر کووید 19، حکومت به رهبری دونالد ترامپ غور روی تمام درخواست‌های پناهجویی را لغو کرده بود. حکومت کنونی آمریکا همان سیاست را حفظ کرد، اما کودکان مهاجر را مستثنا قرار داد.
پلیس سرحدی نمی‌تواند با تمام کودکان رسیدگی کند. جای کافی ندارند. کودکان بیشتر و بیشتر اند که در تأسیسات گزمه سرحدی وقت می‌گذرانند و آنان تنها باید 72 ساعت آنجا بمانند. و دلیل این 72 ساعت هم این است که پلیس سرحدی برای رسیدگی با کودکان مجهز و آماده نیست.
برای افراد مانند جولویس که از این سیستم عبور می کنند، امکانات جدیده در انتظار است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اداره بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که از ماهیگیری غیرقانونی کشتی‌های چینایی نگران است. چین رهبری صنعت ماهیگیری غیرقانونی گزارش ناشده و بدون قاعده را در اطراف جهان به عهده دارد. پاتسی ویداکاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان دریو را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
ماهیگیری غیرقانونی، گزارش ناشده و بی‌قاعده یک صنعت عظیم است و چین در این مسئله بزرگترین بازیگر است. این درجه بندی را ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان فراملتی ترتیب داده است. به هزاران قایق ماهیگیری چینایی که بسیاری از سوی حکومت چین سابسایدی می‌گردد در آبهای قلمروهای کشورهای آفریقایی، جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی ماهیگیری کرده و ذخایر ماهی را به اغما برده و به اقتصادهای محلی این کشورها صدمه وارد می‌کند. میشل کروج از پالیسی بحری صندوق وجهی حیات وحش جهانی WWF میگوید
چین بزرگترین کشور فراهم کننده، بیشترین سبسیدی در جهان برای ماهیگیری زیانبار با عامل بزرگ میباشد.
در ماه می گذشته اداره ترامپ حکم اجرایی را صادر کرده تا با ماهیگیری غیرقانونی گزارش ناشده و بی قاعده مقابله نموده و جامعه بین المللی خواسته است تا در برابر ماهیگیری غیرقانونی چین بایستد. در حالی که حکومت‌های جهان می‌خواهند مانع ماهیگیری غیرقانونی شوند، برخوردهای به طور معمول اتفاق می‌افتد. چنانچه یکی از این وقایع وقتی بود که قوای بحری اکوادور بالای یکی از قایق‌های ماهیگیری چینایی در خارج از جزایر گالاپاگوس آتش گشود. سایر کشورها مانند اندونزیا به اقدامات توبیخی دست زده قایق‌های ماهیگیری چین را ضبط و غرق نمود. سازمان جهانی تجارت از این که به کدام معامله که بتواند به متوقف ساختن سبسایدی‌های ماهیگیری غیرقانونی گزارش ناشده و بی قاعده از سوی حکومت چین موعد نهایی آن دسامبر 2020 بود دست یابد، موفق نگردید. در اوایل این ماه نگوزی اوکونجو اویلا آمر عمومی جدید سازمان جهانی تجارت وعده سپرد تا این معامله را به پیش برد.
20 سال است و همچنان ادامه دارد. 20 سال کافی است. این شعار من است. ما باید با آن دست یابیم.
بیشتر از 13% واردات ماهی ایالات متحده در سال 2019 در آبهای ابهار گرفته شده بود و از طریق ماهیگیری غیرقانونی گزارش ناشده و بی قاعده تأمین می گردد.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.